من به یه چند تا نکته میخوام اشاره بکنم یا بپردازیم کمی مسائل خوب زیاده. از این نکته آخر شروع، درسته، این در مورد تحولات توی دونباس و اینکه چرا در واقع بورژوازی روس این دفعه با اطمینان خاطر بیشتری به سراغ این یه همچین جنگ و جدالی رفته و اطمینانش بیشتر از اینکه بالاخره نیروهای رادیکال تو اونجا در دونباس امکان عملشون داری عملشون محدودتر شده. یک شب همین واقعی دستگیری رهبران بروتوا بود و ممنوع الورود کردن این رهبران بروتوا به دونباس، که خود این واقعه اصلا بسیار یه نوع کمدی تراژدیه. رهبران بروتوا کمونیست های اوکراینی هن. یعنی شما کمونیست های بخشی از کمونیست های اوکراین رو ممنوع الورود میکنی از ورود به بخش دیگری از خاک اوکراین، یعنی دونباس که هنوز خاک اوکراین هم هست، و جمهوری خلق دونتسک در واقع میاد و یه بخشی از کمونیست های اوکراین رو از ورود به بخش دیگر از اوکراین محدود ممنوع الورود میکنه. مثل اینی که مثلا فرض کنید در کردستان ایران، درست، یه دولتی میمد سر کار به فرض، خب توی در جنگ با دولت مرکزی می بود اون دوره، مثلا حزب دموکرات یا چه کومله یا هر کسی دیگه ای، و 4 تا کمونیست که از مشهد یا تبریز بلند شدن رفتن اونجا بگیرتشون و بعد بیرونشون کنه و بگه ممنوع الورودی، دیگه نمیتونید وارد کردستان بشید. خب این مشخصه یعنی چی؟ یعنی که عملا در واقع این حکم ممنوعیت فعالیت کمونیستی توی چیز توی دنباسه، عملا معنای این اینه. اینکه حالا خود واقعیت اونجا چقدر پیچیده است، که به نظر من پیچیده است. از اینجا اون وقت یه مقداری برمیگردم به اون بحثی که در اتو حزب کمونیست روسیه و اینا مطرح شد و مجموعه داشت داده هایی که ما داریم از اون منطقه. ببینید، من شخصا فکر نمی کنم که حزب کمونیست روسیه در دونباس دارای نفوذ فراوانی است. نه، اینطوری نیست. همین مارکوف در صحبت خودش به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه. اون میگه که حزب کمونیست در دونباس هنوز رسمیت نداره. حزب کمونیست در دونباس رسمیت نداره، منظورش حزب کمونیست روسیه نیست، منظورش حزب کمونیست اوکراین هم حتی نیست. ما توی ادبیاتمون قبلا یه اشاراتی داشتیم، توی جلسه بحثمون هم حتی به این موضوع اشاره کردیم که لیتوینوف رو اینا دستگیر کردن در دونتسک. قبل از برگزاری انتخابات بود، یا نه بعد از برگزاری انتخابات بود، که لیتوینوف اینا دستگیرش کردن. لیتوینوف ما کیه؟ لیتوینوف در واقع رهبر حزب کمونیست دونباسه. این حزب کمونیست دونباسه، نه حزب کمونیست روسیه است، نه حزب کمونیست اوکراینه. و این حزب کمونیست هنوز رسمیت نداره. حزبی که میخواسته در انتخابات شرکت کنه که بهش اجازه ندادن در انتخابات شرکت کنه. و بعدن هم چیه؟ بعدن هم من اطلاع نداشتم که از همین مصاحبه مارکوف منم متوجه شدم که هنوز رسمیت نداره تو اون منطقه. یه نکته دیگه بگم، بتمن که ترور شد، اون بدنوف، الکسی بدنوف که ترور شد، الکسی بدنوف خودش در واقع کاندید بود برای شرکت در انتخابات، که حتی مانع شرکتش در انتخابات شدن. مارکوف به درستی میگه، میگه آقا ما اگر 95% رأی می آوردیم اینا خودشونو برنده اعلام میکردن، چون دستگاه دولتی دستشون بود. ولی مسئله اینه که اینا حتی مانع شرکت الکسی بدنوف شدن توی انتخابات، یعنی نذاشتن شرکت کنه. خب این مشخصه که چیه؟ مشخصه که اهرمای قدرتشون رو گرفتن دست خودشون تثبیت کردن، یعنی اوضاع رو تحت کنترل خودشون گرفتن. تنها به نظر میرسه تنها بخشی که امروز اون به اصطلاح جنبه‌های مستقل رو در خودش داره و سیاست مستقلی رو داره پیگیری میکنه، همون گردان در واقع الکسی مزگوبی، یا همون گردان شبهه یا بریگاد شبهه، که این رو داره. و اینو اگه بتونن بزنن، معلوم نیست دیگه در دونباس چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه کارگرای دونباس در چه حالی هن، ارزیابی مارکوف رو خوب خوندیم. اون میگه که وضعیت خوبی، تصویر خوبی ارائه نمیدیم، میگه متاسفانه کارگرا نتونستن یه همچین وضعیتی رو، یه همچین صف مستقل رو خودشون درست کنن. اینا بحثش اینه دیگه. در واقع ما شواهدی رو داشتیم در ابتدای کار، در تابستان سال گذشته ما شواهدی رو داشتیم، اتحادیه‌های کارگری تو دونباس و اینا، تو دونتسک و اینا، و اون پیوندشون با اتحادیه‌های کارگری که اون پیام‌های همبستگی که با اتحادیه‌های کارگری تو آلمان رد و بدل شد، اینا شواهدی بود از حرکت مستقل، بعد تشکیل اون گردان کارگری توی چیز. اما حقیقت امر اینه که توی دونباس صرفبندی ها اون شفافیت لازم رو هیچ وقت پیدا نکرد، هیچ وقت پیدا نکرد اون شفافیت لازم رو که شما بتونی تشخیص بدی چه کسی از کدوم سیاست ها داره حمایت میکنه و به خصوص کدام سیاست هاست که میتونه باعث به اصطلاح تعمیق این روند، یه روند انقلابی بشه، باعث یه انکشاف انقلابی بشه تو اون منطقه و در این حال بتونه باعث چیه؟ باعث به اصطلاح گشوده شدن راه بحران سیاسی هم بشه. چون حقیقتا من فکر میکنم در دونباس یه نیروی کمونیست میبایست میتونست به همه اینها جواب میداد، یعنی در واقع میبایست میتونست چشمانداز به اصطلاح حل بحران رو هم در دستور قرار میداد، یعنی اون نیرویی که میتونست این کارو بکنه توانایی این رو داشت و این نیرو متاسفانه هیچ وقت شکل نگرفت. یعنی در دورانی که قوی ترین دوران به اصطلاح این نیروهای رادیکال بود، این اون پیش شرط اولیه چنین نیرویی که میبایستی در واقع ارائه اون چشماندازا باشه و سازماندهی حول اون چشماندازا باشه، اون پیش شرط شکل نگرفت. شخصا فکر میکنم مانیفستی که منتشر شد، نیروهایی که اون پشت اون مانیفست بودن ضعیف بودن. ما همون موقع البته تو خودمون با داخل خودمون اینجا صحبتهایی که داشتیم، همون موقع ما واقف بودیم به این که این رفقای بروتبا توی اون منطقه ضعیفن. بعدن هم خود کی بود اسمش شاپینوف در یه مصاحبه یا نوشته این رو اذعان میکنه، میگه متاسفانه ما ضعف ما تو منطقه دونباس باعث شد که ما نتونیم اون نقش کافی رو ایفا بکنیم. خب در خارکوف ما میدونیم اینا قوی بودن، در اودسا ما میدونیم قوی بودن، خب یه جریان جوانی هم هستن، جریان جوانی هم هستن و تازه شکل گرفتن و در دونباس این نتونستن این همچین ریشه‌ای رو بدونن. این دست حزب کمونیست بود و با انشعاب در واقع از حزب کمونیست بود که حزب کمونیست اوکراین بود که تو دونباس این لیتوینوف اینا اون حزب کمونیست جدید رو شکل دادن، که این حزب کمونیست جدید هم متاسفانه همه شواهد اینجوری برمیاد که تو همون چارچوب به اصطلاح سازش با قدرت دولتی و اعمال نفوذ از طریق دستگاه‌های دولتی تو همون چارچوب اسیر موند، محدود موند و همین الان شما اگر نگاه بکنید خب حزب کمونیست هنوز رسمیت نداره ولی لیتوینوف جزو مقامات پارلمان دونتسک. خب اینا راهاییه که برای نفوذ امثال به اصطلاح حزب کمونیست، اون احزاب کمونیست سابق باز می‌ذارن و اون احزاب کمونیست سبک سابق هم کماکان این راه ها رو میپذیرن و میرن توش و تو همین بازی هم بالاخره سر خودشون هم به باد میدن، حتی نه تنها سر دیگران رو به باد میدن، سر خودشون هم به باد میدن. شخصا به هر صورت فکر میکنم که حزب کمونیست روسیه آنچنان نفوذی نداره توی دونباس و در خود روسیه هم همچین نفوذی رو نداره. اگر شما نگاه بکنید به راهپیمایی‌هایی که تو هفته اخیر یه هفته پیش بود که صورت گرفت و اینا، و اینو به شما بگم که روز اول مارس قرار بود که و قرار هست که نیروهای پرو غربی در واقع از اول فکر می‌کردن که بعد روز اول مارس بسیج می‌کنن می‌ریزن تو خیابون، و طرحی هم بود از این که یه سری فعالین میدان رو بفرستن به روسیه و اونجا میدان را بندازن، میدان مسکو اینا را بندازن، که هفته پیش تظاهرات آنتی میدان در واقع روس تو شهرهای روسیه برگزار شد که در مسکو وقتی شما نگاه میکنید در مسکو 50,000 نفر تو این تظاهرات شرکت کرده بودن، که این 50,000 نفر یه بخشیشون میتونه مال حزب کمونیست باشه دیگه، یه بخش کوچیکیش میتونه مال حزب کمونیست باشه. در عوض شما محبوبیت پوتین رو نگاه میکنید کماکان بالای 70-80% محبوبیت پوتین، یعنی بورژوازی روسیه خب حزب همون حزب روسیه واحد خب زمام امور کاملا دستشه، یعنی کنترل داره میکنه اوضاع رو. بس بر سر از اینجا برگردیم اون وقت بگیم، قبل از اینکه به اون بحث آنتی امپریالیسم اینا برگردم یه توضیحی هم بدم. در دونباس ولی وضعیت اینطوری نیست که ما بگیم این صفبندی ها شفاف روشنه و غیره، نه اینطور نیست. تو صف همون میلیشیا کماکان کمونیست‌های خیلی زیادی هستن و خودشون هم کمونیست میدونن، چه بسا اصلا هم ندونن، اصلا هم واقف نباشن به اینکه چیه، به اینکه سیاست‌های مثلا فرض کنید جمهوری خلق دونتسک سیاست های این دولتی که جمهوری خلق دونتسک الان داره گرفت دست خودش، اینا این سیاست ها به نفع اولیگارشیه. خب چون جهان سیاست جهان پیچیده ایه دیگه. تو یکی از این جلساتمون همون دو سه جلسه قبل بود ما اونجا هم صحبت کردیم که یه سری مطالبات اونجا اینقدر وسیعه که همین جمهوری خلق دونتسک و همون جمهوری خلق لوگانسک و اینا هم توی حرف تو صحبت همون مطالبات رو میگن. یعنی هیچ معلوم نمیشه، کسی نمیاد اونجا رسما و آشکارا بگه که بله ما از اولیگارشا میخوایم که مثلا فرض کنید بیان دنباس را درست کنن فلان این حرفا، کسی از این حرفا نمیزنه. بس بر سر اون وقت بازسازی صنعت، بس بر سر راه انداختن تولیدات، بس بر سر اینه که کارخانجات چجوری میشه راه انداخت، بس بر سر اینه که سرمایه گذاری های خارجی چقدر موفق شدیم جلب کنیم، بس بر سر ایناست. در یک کلام میخوام بگم هنوز اون کانسپت ها و کانسنس ها یا چارچوب های عمومی بریدن از سرمایه داری، اینکه بگیم ما آقا جان باید ببریم از سرمایه داری، کنترل باید دست توده های کارگر باشه، هنوز اینا وسیعاً اینا رایج نیست. هنوز کمونیسم یک چیز مبهمیه، به نظر میسه که یک چیز بسیار مبهمیه که با یه حافظه تاریخی وارد دونباس شده، در دونباس از یه حافظه تاریخی برخورداره. خود این بحث رو باید ما جداگانه بنویسیم، اینکه این میراث چیست و ما چه رابطی با این میراث خواهیم داشت. از یه حافظه تاریخی برخورداره بدون اینکه با شفافیت لازم بدونه که چگونه باید یه جامعه رو سازماندهی کرد، چگونه بایستی در یه مبارزه سیاسی، یه مبارزه به اصطلاح متلاطم، در یه دوره متلاطم جلو رفت. به نظر من این وضعیت پیچیده یه اونجاست. خب از همینجا برگردم به اون بحث اینکه آیا خب حالا اون مسائلی که در مورد استالین و اینا مطرح شد، آره بحث استالین هست دیگه. استالین رو به خصوص این یک سال اخیر، این چند ماه اخیر خیلی استالین بیشتر مطرح شده. و اینکه استالین بیشتر مطرح شده، من از این راستش زیاد چیز نیستم، زیاد نگران نیستم اصلا. خب نگران نیستم به این معنا که من فکر میکنم پشت این قضیه استالین، خب این استالین نیست که مطرحه، چون شما باید اینو متقابل در تقابل بذاری، یعنی در یک کانتکست بذاری و با مطرح شدن روسیه تزاری بزرگ. چون در ابتدای قضایای همین دونباس یه مجموعه از نیروهایی که مثلا نیروی خیلی، یعنی نقش خیلی مؤثری داشتن و خیلی وسیعی هم حضور داشتن اینا، که حتی یکی دو بار پرچمشون رو برده بودن بالا، اونا تزاریا بودن، یعنی طرفداران سلطنت و این حرفا، که تو روسیه هم کم نیستن، اون پانسلاویستای بسا چیز که اونا هم کم نیستن. این که استالین این وسط دوباره داره مطرح میشه، به نظر من بیشتر از اون چیزی که خود استالین مطرح باشه، اون میراث شورویه که داره مطرح میشه، یعنی ارتباطش با انقلاب اکتبر، به خصوص تو جنگ جهانی دوم، مسئله جنگ جهانی دوم با ایناست که داره مطرح میشه تو اونجا. اینه که حاصل این روند چه خواهد شد نمیدونم، ولی شما در همون صحبت های مارکوف دارید میبینید این رو، که وقتی داره صحبت میکنه اینا میگه ما امتحان ایدئولوژیک از کسی نمیگیریم که بیاد تو، امتحان ایدئولوژیک از کسی نمیگیریم، یعنی اینکه ما دم در از اینکه نمیپرسیم که شما استالین قبول داری یا نداری. به نظر من کمونیسمی که تو اوکراین هست، تو دونباس هست، اون کمونیسمی که وسیعاً رایجی، چنین نوعی از کمونیسمه، یه چنین نوعی از کمونیسمی که هنوز از شفافیت لازم برنامه‌ای و اینا برخوردار نیست، هنوز به اصطلاح هنوز خود مارکوف هم میگه حاکمیت خلق روسیه را به خطر خواهد انداخت. صحبت از دیکتاتوری پرولتاریا، حاکمیت طبقه کارگر، اینا که نیست، صحبت اینا نیست. این وضعیت ویژه‌ایه که نمیدونم چقدر ممکنه مکانیسم‌های خود مبارزه تو اونجا عوض بکنه این رو، ممکنه حتی به درجه ممکنه تکامل صلح‌آمیز مورد نیاز باشه، یعنی تکامل صلح‌آمیز موقعی که کارگرها برن سر کار و مواجه بشن با یه وضعیت چیه، چون الان وضعیت جنگیه، وضعیت اون وقت از اون ور نیروهای فاشیست گردان آزوف و گردان اجدار و اینا هستن که اصلا میگن روسی یعنی سوسک. خب اهل دونباس یعنی سوسک. خب اهل دونباس یعنی سوسک. خب این شما میتونی جلوی این وایسی بگی من آنتی فاشیستم، من جلوی این وای میستم و اینا، ولی خود این مبارزه طبقاتی رو کدر میکنه. یعنی خود این مبارزه طبقاتی اون شفافیت طبقاتی جلوشو میگیره، مانعشو میگیره، برای اینکه تو با یکی طرفی که داره میگه آقا طرف مقابل من سوسکه، تو باید بجنگی بگی نه این سوسک نیست، این آدم است. خب این هنوز مسئله طبقات مطرح نیست، هنوز مسئله آلترناتیوهای مختلف اجتماعی مطرح نیست. این آلترناتیوها درست در بعد از فروپاشی کیف سال گذشته مطرح بود، خیلی قویتر مطرح بود، به این دلیل که اون موقع مستقیما تحولات به صندوق بین‌المللی پول مربوط بود، یعنی با صندوق بین‌المللی پول در ارتباط قرار می گرفت. به همین دلیل همون موقع می اومدن همین فرماندهای میلیشیا رو شما میدیدید مصاحبه میکنن و در به صندوق بین‌المللی پول فوش میدن. و کسی که به صندوق بین‌المللی پول فوش میده خیلی چشم‌انداز و افقاش برای یه چیز سوسیالیستی بازتره، تا اینکه فردا 6 ماه بعد یه سال بعد بیاد بگه این گردان آزوف و این گردان فلان که اینا میگن ما سوسکیم. دو تا چیز متفاوت. اینا به نظر من اینا ممکنه تو حتی توی تکامل صلح‌آمیز این قضیه عوض بشه. و فراموش نکنیم ممکنه حتی تحولات جاهای دیگه‌ای بیاد رو این قضیه تأثیر بذاره. مسئله اساسی اینه که آیا این داجه که به خود دنباس برمیگرده، که آیا این عناصر و هسته های مقاومت کمونیستی تو اونجا برجا میمونن یا نه. الان مسئله اساسی اینه به نظر من. به درجه ای که اینها برجا بمونن میشه اون چیز معروفو گفت که تا ریشه در آب است امید ثمری هست. فعلا این ریشه ضعیفه ولی هنوز در آب هست، هنوز در آب هست و هنوز ممکنه تحولاتی شکل بگیره که این رو عوض بکنه، این وضعیت رو. این تا جایی که به تحولات دونباس و نقش حزب کمونیست روسیه و اینا برمیگرده. در مورد مسئله امپریالیسم اینا، چون اینجا برمیگرده به اون بحث چپ و غیره، این که چپ رادیکالی که تون رفیق نمی سوالی کرده بود که اون چپ رادیکال مشخصاتش چیه و اینا، بحث عروج یعنی ظهور احمدی نژاد و بعد مسئله این که اون بحث چپ رادیکال که من تو صحبتم گفتم اینجا ما وقتی پدیده‌ای رو داریم میبینیم توی ایران در حال ظهوره، که این پدیده متفاوته در درون چپ در حال ظهوره. این پدیده چپ سابق نیست، چپ طوفانی و نمیدونم بقایای حزب توده و اینا نیستن، چون اونا خیلی کلاسیک از همون زاویه به سلام امپریالیسم و بعد زوایای ایدئولوژیک، خب رفیق استالین و رفیق ماو از این زوایا میومدند و خب با همون تئوریای تزار دولت دو طبقه و نمیدونم با این ابزارهای تحلیلی میومدن وارد اوضاع میشدند و با این ابزارهای تحلیلی هم به این نتایجی میرسیدن و یکیشون سر از حمایت از بنی صدر در میآورد و یکی هم سر از حمایت از امام خمینی در میآورد، میگفتن ضد امپریالیسم فلان فلان فلان. این تحول جدید کمی متفاوته. به نظر من ما با این نیروی جدیدی متفاوتی مواجهیم. این نیروی جدید، خب یک مقاله رو توی سایت خودمون هست، همون نقد چپ پروشرق، که به یه بخش از این نظریات داره برخورد میکنه و نقدش میکنه و مقالات دیگه ای هم هست که توی روزنامه هفته تو سایت هفته هم درج شده این مقالات. اینا کسایی هستن که یه بخشایی از چپ رادیکال هستن که اینا مثل اون چیز نیستن، مثل اون نیروهای میگم طوفان و بقایای حزب توده و حزب رنج برای اینا نیستن که از سر تعلق به فرض کنید تئوری سه جهان ماو یا همین به مثلا مباحث دیالکتیک رفیق استالین مثلا به این نتایج رسیده باشن. نه، اینا یه بخشی از چپ رادیکالن، از چپ رادیکال، از همین جریانات مسلط کنونی چپ رادیکال جدا شده هستن. مثلا فرض کنید از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب جدا شدن و اینا این تیپی ان. اینا کسایی ان که خیلی مسئله عدالت طبقاتی، مسئله طبقاتی براشون جدیه، مسئله طبقاتی براشون امر حادیه و به شدت منتقد به اصطلاح این بورژوازی مسلط غربن. این انتقاد به بورژوازی مسلط غربم از سر ایدئولوژی که میگم تعلق به نمیدونم خاطرات نوستالژیک دوران ماو و دوران استالین نیست، بلکه محصول نقد مستقیم عملکرد بازار آزاد، لیبرالیسم توی و دولت های دموکراتیک غربی در همین 20 سال اخیره. اینا این تیپی هم منطقه. مسئله اساسی اینه که اینها به نظر من اون چشمنداز کمونیسم و سوسیالیسم رو نه در سازماندهی صف کمونیستی، نه در تجدید سازمان صف کمونیستی در این نمیبینن، یا در این امکان رو چنین امکانی رو اصلا نمیبینن. اون پروژه به اصطلاح سوسیالیسم رو، پروژه کمونیسم رو، تحقق این رو اینها از طریق اون مکانیزم های عمومی مبارزه طبقاتی میبینن. و تو اون مکانیزم های عمومی مبارزه طبقاتی اون وقت تو اون مکانیزم های عمومی مبارزه طبقاتی اینا به درستی مشاهده کردن این شکاف رو در نظام سلطه جهانی، به درستی مشاهده کردن که اون نظم بین‌المللی داره فرو میپاشه، اون نظم مسلط تک قطبی داره فرو میپاشه، و عامل فروپاشیش هم در حال حاضر عروج در واقع اون بلوک رقیب یا متخاصم بریکس و دولت‌های پیرامونی اونا هستن، که دولت سوریه و بشار اسد اون وقت به معنی یک دولت پیرامونیه، جز اون اردو اون وقت به حساب میاد. مسئله اساسی اینه، این که حالا رفیقی مطرح میکرد که خب اینا چجوری از اینا به سوسیالیسم میخوان برسن. خب منم نمیدونم اینا چجوری میخوان بهشون از این برسن، خود بحث چیز نیست. بوده بحث در سر اینه که تو دستگاه تحلیلی، یعنی همچین دستگاه تحلیلی، آنتی امپریالیسم پیگیر اون وقت، خب این تمام بحثشونه، خب یعنی یا هستی اصلی بحث، که آنتی امپریالیسم پیگیر اون وقت به سوسیالیسم ختم خواهد شد. این بحث اصلی است که میگن اگر اسد و پوتین و دیگران بخواهن آنتی امپریالیست بمانن، چاره‌ای ندارن جز گذار به چی؟ به سوسیالیسم و به نظم سوسیالیستی و باور به نظم سوسیالیستی و حرکت به این سمت. این بحثیه که از جانب این جریان در میاد، و به نظر من این یه چالش ایدئولوژیکه، چالش ایدئولوژیک سیاسی جدی برای کمونیست هاست. خب برای که خب خیلی روشنه که اینجا یه سلسله دینامیسم های پایه‌ای تر تو مبارزه طبقاتی رو اینا دارن خط میکشن، دور میزنن، خط میکشن و نمیبینن این رو. این واقعیت خیلی ساده رو نمیبینن که خب این چیزی که به عنوان آنتی امپریالیسم امروز داره مطرحه میتونه خیلی به سادگی نزاع بین به اصطلاح دو بورژوازی باشه، و هست نزاع بین دو بورژوازی، و از نزاع بین دو بورژوازی شما چجوری میخوای به سوسیالیسم برسی؟ شاید نمونه‌های مثلا نمونه‌های گمراه کننده این افراد رو من حتی نمیتونم بگم این دوستان، مثلا چون آدم دلش نمیاد، میگم امرشون امر عدالت طبقاتیه، این تفاوت میکنن. من شخصا فکر میکنم و میگم اینا بحثایی که تو کنفرانس بعدی ما باید اینا رو دقیق‌تر بحث کنیم و روش قطعنامه بدیم، سیاستمون رو تدوین کنیم. ولی من شخصا فکر میکنم رابطه ما کمونیست‌ها با این همچین بخشایی از چپ رادیکال نمیتونه همون رابطه‌ای باشه که ما با سایر بخشای چپ پروترانس آتلانتیک داریم، چپی که میگه افتخار میکنه به اینکه من شارلی ابدو هستم. این چپ به روشنی امرش اصلا امر توده مردم فقیر و محروم و توده کارگران و زحمتکشان نیست. گفتم امرش آزادی‌های فردیه، امرش دموکراسیه، امرش حالا ممکنه هزار تا لعاب چیز داشته باشه، لعاب سوسیالیستی داشته باشه، امرش ولی ایناست. رابطه ما با این چپ کاملا روشنه، رابطه کمونیسم با رابطه یه جریانی، یه فراکسیونی در درون بورژوازی، هیچ رابطه دیگه‌ای نمیتونه باشه اصلا. منتها این سری دیگه، این چپ رادیکالی که من مورد اشاره منه و میگم چالشیه، چالش ایدئولوژیکیه، این چپ رادیکال متفاوته، چون امرش متفاوته، نقطه عزیمتش متفاوته، نتایجش و روش برخوردش خطاست، خطای استراتژیک وحشتناکیه، و این رو به چاله میندازه. این بحثه و منحل میکنه اصلا، کمونیسم رو منحل میکنه، کمونیسم رو منحل میکنه در جریانات چیز. علت پاییش هم به نظر من اینه که اینا دینامیسم های مبارزه طبقاتی رو در نظر نمیگیرن. این شاید در موارد استثنایی در تاریخ بوده که ما یه چنین گزارهایی رو شاهد بودیم، که در میگم تو بحث قبلی ما اشاره داشتیم به کوبا، خب که یه دولتی بود، دولت دموکراتیکی بود که اومد سر کار، حقیقتا یه دولت دموکراتیک انقلابی بود به این معنایی. اون معنای دموکراسی انقلابی که لنین گاهی وقتا میگه دموکراسی انقلابی و این حرفا، خب به این معنایی میشه اینجوری بود این دولته. یه شرایط ویژه استثنایی بود که تو این دولت اون وقت چشماندازهای فراتر رفتن از نظم موجود در مقابلش قرار گرفت و ناچار شد این دولت پاشو بذاره فراتر بره از نظم موجود. یه شرایط استثنایی تاریخی که اینجا دینامیسم معینی از مبارزه طبقاتی داره عمل میکنه که اینا رو باید دید. به نظر من این نظریه پردازای این جریانات اینا رو نمیبینن، دچار خطای وحشتناک استراتژیک هستن. اما چرا من فکر میکنم که مسئله این مسئله خب در اوتو ما و بحث ایران اون وقت مهم خواهد شد. رفیقی اینجا اشاره کرد که گفت خب آیا احمدی نژاد این ظرفیت رو خواهد داشت همچی کاری رو بکنه یا همچی کاری نکنه و غیر و این حرفا، و از جمله شواهدی که داشت اصلا به عنوان شواهد مورد تردید این رفیق اینجا مطرح شد که احمدی نژاد که میگن اصلا از اول بیمار روانی بوده، قرص میخورده، دارو میخورده، فلان این حرفا. من میخوام بگم که اتفاقا همینا نشون میده که تو اون آدم این ظرفیت هست. اگر بیان الان امروز توی ادبیات چه بورژوازی این ور اون ور بنویسن که مثلا وحید صمدی دچار بیمار روانی، قرص میخوره، فلان میخوره، فهم میخوره، از هم اول اصلا بیمار روانی بوده، کار درستی نبوده، من میفهمم خب وحید داره یه کارایی میکنه خطرناکه دیگه، میخوان این آدمو بندازن دیگه، میخوان این آدمو بزنن دیگه، خوششون نمیاد از این آدم. خب دارن این بحثا رو میکنن در موردش دیگه. خب برای چی دارن این بحثا رو میکنن؟ به نظر من این شاهد مثالیه برای اینکه اتفاقا خطرناکه براشون. و تو اون بخش اون کسی که داره این بحث رو میکنه متوجه این موضوع است. ممکن این بحث رو چپ هم تکرار بکنه. خب چپ همیشه تکرار میکرده. یه تفاوت ما با بخشای دیگه چپ همین بوده دیگه. ما هیچ وقت ادبیات آنتی احمدی نژادی بورژوازی رو ما تکرار نکردیم. وقتی اون می گفتن، خب وقتی می گفتن میمونه، خب ما تکرار نکردیم دیگه، گفتیم نگفتیم میمونه، بقیه خیلی از چپی‌های دیگه این کارو کردن. خب یا لااقل بهش خندیدن، یا اگر نگفتن میمونه یه جور دیگه ای گفتن. الان هم ممکنه همین بحثا رو بکنن در موردش و این کارو میکنه، و هیچ کدوم از اینا مانع از این نشد که احمد نژاد دو دور بتونه توده وسیع رو دور خودش جمع کنه و کرد. مسئله اساسی اینه صحنه سیاست در ایران در دو سال گذشته کاملا تحت سلطه جریانی قرار گرفت که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک فاقد اون مؤلفه ها بود. یعنی شما به ادبیات سیاسی دو سال گذشته بعد از دوره احمدی نژاد نگاه کنید، نه از خونه هزار متری برای همه مردم خبری هست، نه از عدالت توزیع عادلانه ثروت خبری هست. ادبیات دو سال گذشته رو شما بخواید نگاه بکنید، تمام پر از این است که ما باید سیاست تساهل با جامعه جهانی داشته باشیم، باید فلان داشته باشیم، باید صرفه‌جویی کنیم، باید فلان کنیم. خب اینا ادبیات دو سال گذشته است. یعنی اون خط اجتماعی شما در تایلند ببینید، در تایلند تکسین رو اینا از قدرت زدن بیرونش کردن. خب سرخپوشان تایلند دوباره خودشون سازماندهی کردن با یه چیز دیگه ای. 10-15 سال طول کشید تا بالاخره تونستن یکی دو سال پیش با این همه حمایت جهانی و فلان این حرفا، بالاخره اون خواهر اون تکسین رو هم از قدرت انداختن بیرون که بعد آیا تکلیف سرخپوشان تموم شده؟ به نظر من تموم نشده. 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه دوباره این سرخپوشان سرشون میاد بیرون. ایران هم اینجوریه قضیهش. ما در ایران چپی نداریم. چپ که اصلا دارم میگم چپ همچین کارکردی نداره در ایران، چپی که مسلط بوده. کمونیسم در ایران در وضعیت مؤثر و تاثیرگذاری نیست که بتونی همچین کاری بکنه. میمونه در چارچوب خود همون ساختارهای سیاسی درون خود اونجا که این نیرو در درون اونجا بازتولید خواهد شد، و بازتولید این نیرو به این معناست که باز هم اعتراضات به اصطلاح درون جامعه رو، بخشی از این اعتراضات رو به درون خودش کانالیزه خواهد کرد. تفاوت این بار اینه که این بار اتفاقا نیروهایی در درون چپ رادیکال هم به نظر من پیدا خواهند شد و از این حمایت خواهند کرد. همه اینها یعنی چی؟ همه اینها یعنی این که کار سازماندهی کمونیستی دشوارتر خواهد شد. به یه معنا میتونم بگم، البته به یه معنا میتونم بگم راحتتر خواهد شد، چون در جامعه ای که شما بالاخره مرتب دارن همه، شما 3 سال پیش نگاه کنید، خب 3 سال پیش کلی بحثا بر سر عدالت اجتماعی وسیع رایج بود دیگه. این مفاهیم مفاهیم ادبیات سیاسی بود. چرا؟ چون بخشی از خود به اصطلاح حاکمیت خب اینو داشت. 5-6 سال پیش با جنبش سبز عوض شد این قضیه، با جنبش سبز عوض شد و اون مفاهیم، همون مفاهیم مسخ شده رفت کنار و مفاهیم کاملا بورژوایی، به اصطلاح همین بورژوایی ترانس آتلانتیک غربی اومد مسلط شد. به نظر من شرایط جدیدی برای مبارزه طبقاتی ایجاد خواهد شد. این شرایط جدید خواهد بود، مسافهاش متفاوت خواهد بود و بخشی از این مساف برای ما وقتی چالش ایدئولوژیکه، برای اینکه تأکید بر سر سازماندهی مستقل کمونیستی، تأکید بر سر اینکه اتفاقا میبایستی مثل اون چشم‌اندازهای کمونیستی، کمونیسم رو، سازماندهی مبارزه کمونیستی رو میبایستی در عرصه مستقل تبیین کرد، این تأکید دشوارتر خواهد شد، ولی لازم این کارو بکنیم ما. یه بخشیشون وقتی این چالش ایدئولوژیکه. این تا جایی که به این تحولات برمیگرده. در رابطه تحولات داخل چیزم این یه نکته خیلی کوتاه بگم در رابطه این مسائل هسته‌ای و لبنان و سوریه و اینکه معامله در چه سطوحی واقع خواهد شد و این حرفا، این درسته، همه اینا بالاخره موضوع این مجادله است. خب ولی بحث بر سر اینه که آیا امروز اون فراکسیونی از تمام بحث من این بود، وقتی به اصطلاح روحانی اومد سر کار، خب و اونجا تو اولین مصاحبه‌ای که یکی از اولین مصاحبه‌ای که رفسنجانی اون دوره داشت بعد از اون موقع، خب به راحتی، یا اگر اشتباه نکنم بعد از قضیه چیز بود، قضیه‌ای که گفتن حمله شیمیایی کرده رژیم اسد به توده مردم بیگناه و این حرفا، و اینجا بحث چیز بالا گرفته بود، بحث حمله نظامی به سوریه بالا گرفته بود، رفسنجانی رسما توافقش رو اعلام کرد و رسما اعلام کرد که تو اولین سخنرانیش در این رابطه که کار به جایی رسیده است که خود دولتش مردمش را با سلاح شیمیایی میزند، یعنی که ورش دارید، ما هستیم، تموم شد رفت. خب این خط تا اونجا پیش رفته بود اون موقع که این اومده رسما اعلام کرد. امروز به نظر من این خط تو موضع ضعیف‌تری قرار گرفته. چرا تو موضع ضعیف‌تری قرار گرفته؟ برای اینکه در دونباس، در دبالسو، اوکراین شکست خورد. اون سمبولیک بود. یعنی اون صف‌بندی جهانی که غرب داشت و میگفت دنیا آینده دست منه، این صف‌بندی دیگه اون نیرو و اون توانو نداره. شکست خورده و نیروی متقابلش نفس گرفته. خامنه ای اومده داره تونتون داره سخنرانی میکنه، میگه این نه اون نه این نه اون نه، احمد نژادش هم راه افتاده داره فلان میکنه، نیروی مخالفش داره نفس گرفته دیگه، اصولگرانش هم که به قول شما راستا و کوفت زرماری این حرفاشون هم که اونام که دارن حسابی دیگه دارن چوبلای چرخ میذارن، قوی‌تر شدن. تفاوت قضیه تو اینه که تقویت اصولگرایانه نمیدونم فلان این حرفا، اونا راهگشا نیست. برای اینکه هیچ کدوم از اونها اون حلقه پیوند بین تحولات مبارزه طبقاتی در ایران با اوضاع جهانی نیستن، نبودن. احمدی نژاد یه همچین حلقه‌ای بود و این تو صحنه سیاست ایران غالبه. چجوری بود احمدی نژاد به این ترتیب بود که برخلاف اون دیگه، احمدی نژاد یه استراتژی جهانی داشت. تو اون استراتژی جهانیش هم این بود که میگفت کشورهای غیر متحد اونا رو باید تقویت کنیم، دبیرخانه شو درست کرده بودن توی اونجا تو ایران و غیر و غیره، داشتن این کارا رو میکردن دیگه. یعنی در مقابله در این تقابل با غرب، اون یه استراتژی جهانی رو برای خودش ایجاد کرد. این اصولگرایان و این حرفا که اصلا اهل این کارا نیستن که همچی کارهایی رو بخوام بکنن. اینا فقط میگن که آقا اصلاح طلبها با غرب نسازن، ما بسازیم فرد پس فردا با یه وضعیت بهتری ما بسازیم و بخور بخور خودمون رو فقط داشته باشیم، این تموم شد رفت. این کارگشا نیست. یعنی تو عرصه سیاست قادر به نیرو، بسیج نیرو نیست، برای اینکه تو جهان معاصر کنونی شما تبیینی از خودت نداری به دست بدی. ولی کسی که این تبیین رو از خودش داره و به دست میده، و جریان احمدی نژاد یه همچین جریانیه، میتونه این تبیین رو بده به خودش، میتونه خیلی راحت بگه ما جزی از اون صفبندی هستیم، اون صفبندی و اون، و این یه آلترناتیو واقعیه. اون موقعی که 6 ماه پیش چیز شده بود، 6 ماه پیش که به اصطلاح گفته بودن مذاکرات هسته‌ای 6 ماه عقب افتاد این حرفا، اون موقع در یکی از این روزنامه‌های اقتصادی ایران یه کامنتی رو من خوندم، مطلبی رو نوشته بود در رابطه با اینکه چرا عقب افتاد، چرا عقب نیفتاد، یه عده گفتن خوبه، یه عده گفتن بده، اینا یه کامنتی من خوندم از یه کامنت نویسی که بسیار جالب بود. این کامنت نوشته بود که ای کاش این تعویق صورت نمی‌گرفت، این بدترین اتفاقی بود که میتونست برای اقتصاد بیفته، به این دلیل که میگفت اگر این تعویق صورت نمی‌گرفت تکلیف روشن بود، یا ما می‌رفتیم با بلوک غرب یا ما می‌رفتیم با بلوک شرق، با اون بلوک پیمان شانگهای و چین و اون محور چین و روسیه و برزیل و اینا، یا ما می‌رفتیم با اونها یا ما می‌رفتیم با اینور. مسئله بر سر اینه. به نظر من آرایش عمومی جهان داره تغییر پیدا میکنه و تو این تغییر آرایش عمومی جهان اون چیز تک قطبی داره به پایان میرسه، این دیگه همه دارن میبینن این رو، داره به پایان میرسه. این البته همراه با خودش، با تو صحبت هم گفتم، تخاصمات شدید و تلاطمات شدیدی رو برمان خواهد آورد. اینا به همین سادگی میدون تک نخواهند کرد، اینا جنگ ها رو خواهند انداخت، خون ریزی ها رو خواهند انداخت، به این سادگی اینا کوتاه نخواهند اومد. اما در یک واقعیت تغییر به وجود نمیاد و اونم اینه که این صفبندی داره عوض میشه و توی این تغییر این صفبندی بورژوازی کشورهای مختلف، تو صفوف کشورهای بورژوازی کشورهای مختلف ما شاهد صفوفی خواهیم بود که اینا خودشون آرایش خواهند داد و به همون میزانی که شما در روسیه، در دونباس، در همه جا داری این رو میبینی، در روسیه بورژوازی روسیه اتفاقا با بسیج بر علیه بورژوازی غرب موفق شده توده مردم و پشت سر خود جلب کنه. بحث من سر اینه، این آلترناتیو، اینا یه آلترناتیو های واقعی داره میشه. برای ایران هم به نظر من این آلترناتیو دوباره مطرح میشه، دوباره مطرح میشه و برای ما اون وقت چیه؟ برای ما اون وقت شرایط جدیدتری از کار به وجود خواهد اومد که با دو سال گذشته متفاوت خواهد بود. این صحبت منه. این که آیا موفق خواهد شد خود شخص احمدی نژاد؟ ممکنه شخص احمدی نژاد موفق نشه، یه جریان دیگه موفق بشه. بحث من اینه اساساً که چنین مؤلفه‌ای در صحنه سیاست در ایران در دو سال گذشته نبوده و ظرفیت اعتراضی اون جامعه رو اگر رژیم جمهوری اسلامی بخواد به اصطلاح تو خودش جلب کنه، بخواد تو چارچوب‌های سیاسی خودش، تو قالب‌های سیاسی خودش مهار کنه، ناچار چنین نیروی سر بلند کنه از درون خود قدرت حاکم و ساختارهای به اصطلاح درون قدرت حاکم. در اپوزیسیونش همچین نیروی من نمی‌بینم، نیست. اپوزیسیونش کاملا مثلا براش مهم نیست سرنوشته نمیدونم توده مردم چی میشه. اپوزیسیونش اپوزیسیون پرو غربیه، کامل روشنه، خب، و یه همچی چیزی نیست. در صف کمونیستا ضعیفن، در تنها جایی که میمونه تو همون چارچوب، تو همون ساختاراست و این به نظر من سر بلند خواهد کرد. یعنی اشتباه نکنیم اینجا. این چیزیه که ممکنه، میگم احمدی نژاد نباشه، کسی دیگری باشه، ولی اون موقعی که این رفته بود بیرون، فرج سرکوهی در وقتی اون آقای مشایی رو به اصطلاح تاییدیه‌اش رو بهش نداده بودن، تو اون موقع فرج سرکوهی در مصاحبه‌ای در بی بی سی گفته بود یه ظرفیت عدالت‌خواهانه تو جامعه ایران وجود داره که این ظرفیت عدالت‌خواهانه از این به بعد در ایران نمایندگی نمی‌شود و این یک معضل است. و این به نظر من بحث درستی بود اون موقع مطرح کرد و داریم من میبینیم صحنه سیاست تو ایران رو و این افت صحنه سیاست تو ایران اصلا مال همین، یکی از دلایلش هم همین. شما بالاخره یه بخشی از بورژوازی رو از سیاسی محرومش کردی، نمیذاری حرف بزنه دیگه، در رقابت‌های خودت محرومش کردی، نمیذاری حرف بزنه و خود نظام دچار مشکلات میشه، دچار بحران میشه. چاره‌ای جز این نداره که این ونتیل و این سوپاپ رو باز کنه و این سوپاپ رو باز کنه. اون وقت باز هم به نظر من چپیا، اون بخش غربی چپیا که بیشتر غربی تر خواهند شد، بیشتر بورژوایی تر خواهند شد، بیشتر به همون تبلیغات ضد، حتی ضد بشری میتونم بگم، بر علیه همین جریان به اصطلاح پوپولیست و فلانی حرفا متوسل خواهند شد، همون تبلیغاتی که لس آنجلسیا میکنن. یا چه میدونم سبزا میکنن میکردن که هرچی جواد نباته نمیدونم فلان فلان با اونا متوسل خواهند اون تکلیف اون چپی هست. خب این شرایط اون وقت برای کمونیست ها دشوارتر خواهد کرد همه اینا، چون این ور قضیه هم شما میبینید که نیروهایی ممکنه پیش شکل بگیرن که به نظر من نشانه هاشو جوانه هاشو داریم میبینیم دارن شکل میگیرن که این وقت اینها به نظر من دفاع خواهند کرد از چیز، از جریان احمدی نژاد، اگر بخواد به طور جدی وارد سیاست بشه و اینا دفاع خواهند کرد. میگم تا اینجا که از پوتین دفاع کردن و میگن که پوتین اگر ادامه بده این رو به سمت سوسیالیسم گرایش پیدا خواهد کرد، بشار اسد هم به همین ترتیب به سمت سوسیالیسم گرایش پیدا خواهد کرد. این مسئله اساسی ولی اینه که از یه طرف شما باید بتونی با اینا مرزبندی بکنی، از یه طرف دیگه این موزل واقعی ماست که جلسه قبل هم این صحبت رو داشتیم، خب دو جلسه قبل هم این صحبت داشتیم. از یه طرف دیگه هم شما بایستی این مرزبندی تو شما با اینا به گونه‌ای باید باشه که اون بخش مسلط بورژوازی نتونه از این مرزبندی به نفع خودش استفاده بکنه. خب اینا موزلات واقعی ماست که باید بهش فکر بکنیم که چجوری باید این مسیرهای حرکت رو انتخاب کرد. اینا در مورد بقیه مسائل هم، در مورد اینکه بورژوازی جمهوری اسلامی دروغگوه، آشکار دروغ میگه و فلان حرفا، این که دیگه روشنه دیگه. میگه فقط بورژوازی اسلامی جمهوری اسلامی نیست که آشکار دروغ میگه، که دیگه دروغهای بی بی سی و وایس آف امریکا که دیگه آشکارتر از همه دروغهای جمهوری اسلامی هم هست حتی. یعنی این یه چیز عمومیه، مشخصه عمومیه سیاست بورژواییه. شما در همین قضیه اوکراین نگاه کنید، ریختن ساختمان اتحادیه رو آتیش زدن، بعد راست تو تلویزیون نگاه کردن گفتن ساختمان آتیش گرفت. چطوری آتیش گرفت آخه؟ این همه آدم رفتن ریختن اون تو آتیش زدن. پرونده هواپیمای MH17 رو خودشون دست خودشون دارن. خود خانم اشتون اون وزیر امور خارجه فلان اومدن گفتن که در چیز، در مکالمه تلفنی گفتن که آقا جان در میدان 20 فوریه خب نیروهای اپوزیسیون زدن این تظاهرات چیارو در میدان کیف کشتن. همین امسال شما برو بخون الان توی چیز، توی یارو، توی همین مراسم سالگرد میدان و فلانی حرفا، یارو اومدیم میگه آقا ما تازه فهمیدیم که ما اون موقع با دیکتاتور یانوکوویچ طرف نبودیم، با دیکتاتور پوتین طرف بودیم که اون موقع زد همه ما رو کشت. دروغ‌های شاختار از شاختاری که اینا دارن میگن که والا روی جمهوری اسلامی داره سفید میکنه، که دروغ خصلت عمومی همه این هاست، هیچ کدومشون یه دونه‌شون نیست که بخواد راست حرف بزنه. که این به نظر من فاکتوری نیست، اصلا چیز مهمی نیست، دروغ همشون میگن. شب و روز تلویزیون‌های آلمان و ARD و ZDF و اینا همشون دارن دروغ پخش میکنن، BBC همینطور، وایس آف امریکا همینطور، همشون دارن این کار میکنن. اینه که به نظرم این فاکتور مهمی نیست، فاکتور مشترک همشون. خیلی ممنون.